الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جلسه دیگر در مسائل مربوط به دعوت، بعد از پرداختن به مقدمه در اهمیت دعوت و صحبت‌های دیروز درباره اینکه دعوت چیست و به چه چیزی دعوت می‌شود، امروز می‌خواهیم بپردازیم به شخص دعوتگر، داعی کسی است و از چه اهمیتی در جامعه برخوردار است. شخص داعی به اون انسانی گفته میشه که پیام‌های الهی را به دیگران می‌رساند و دیگران را به دین الله متعال دعوت می‌کند. و اولین اشخاصی که می‌توان از آنها به عنوان دعوتگران یاد کرد، پیامبران الهی هستند. در سوره احزاب آمده که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیامبر، ما تو را فرستاده ایم. پس اصل مقصد رسالت بر اینه که تو دعوتگر باشی در کنار مبشر و نذیر و سراج منیر و داعیا الى الله، به سوی الله متعال دعوت بدهی. و همچنین آمده که وضعو الى ربی انک لعلا هدا مستقیم در اواخر سوره حج. به سوی پروردگارت دعوت یک امر. آیه قبلی خبر میده که ما تو را این گونه فرستاده ایم. در این آیه میفرماید صورت امر که باید این کار صورت بگیره، وضعو الى ربی، سوی پروردگارم دعوت کن و این را هم بدان که چی؟ اینک لعلا هدن مستقیم، در راه یا در راه هدایت مستقیمی قرار داری. و در پایان سوره قصص آمده که ودعو الی ربک ولا تکونن من المشرکین، سوی پروردگارم دعوت کن و از جمله مشرکین مباش. و آمده در آغاز سوره اعراف کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربک، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم را از ظلمات به نور خارج کنی. و این مسئله در مورد پیامبر موسی هم در سوره ابراهیم آمده. و خود الله تعالی نیز وقتی که صحبت از اولیاء خود می کند، الله و ولی الذین آمنوا می فرماید یخرجهم من الظلمات الی النور. و آمده که فرمود قل بگو انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو و الیه مآب، به من دستور داده شده که الله تعالی را عبادت کنم و هیچ شریکی برای او قرار ندهم و به سوی او دعوت کنم. عبادتش هم به سوی او است. و تمام پیامبران الهی دعوتگر بودند. و الى عاد اخاهم هودا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، آیاتی که در چندین سوره تکرار شده، در سوره اعراف، در سوره هود، در سوره مؤمنون آمده که ما پیامبران را فرستادیم و چیزی که به آنها تحمیل کردیم تا به دیگران بگن ان اعبدوا الله، فقط الله تعالی را عبادت بکنید، ما لکم من اله غیره، که هیچ معبودی غیر او برای شما وجود ندارد. پیامبر صالح، پیامبر شعیب، پیامبر موسی و دیگران. و آمده که پیامبر یوسف علیه السلام وقتی که در زندان قرار گرفت و دو تا مخاطب بیشتر نداشت در اون سلول، قلت يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كدوم بهتر؟ اینکه انسان چندین معبود متفرق داشته باشه، شرکا و متشاکسون مثلا در سوره زمر آمده، یا اینکه یک پروردگار برحقی داشته باشه که واحد و قهار باشه، یکتا و قهار، همه چرا مغلوب و قصد. وقتی که این آیات رو مورد بررسی قرار میدیم، این برخی از پیامبران به صورت عمومی دارن دعوت میکنن، برخی به صورت تکیه، و برخی هم دو تا حالت رو براشون پیش اومده و انجام دادن. پیامبر نوح علیه السلام گفت قال رب انی دعوتهم لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثيابهم وأصرت واستكبر استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بشكل هذا المنصرف إن كان أنجام مثلا. وذا سورة النحل أمر لك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تعالى رأي ولا تؤمن والطاغوت دفعت. در تمام أمتها أمر أن كان أنجام مثلا. فإن مهم ترين دعوتي في سورة دعوت توحید الهی الیه ادعو و ادعو الی ربی که توحید پروردگارت و مردم یک کافرست باشن و بود پرستی نکنن و مرتکب شرک نشوند. و این موضوع به این مهمی فقط ویژه پیامبران و رسول نیست، مؤمنین هم همین کار دارن انجام میدن. آنجا که میفرماید در پایان سوره یوسف قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني، من به هر کسی که از آن پیروی با استدلال به این آیه علما میگن که تمام مؤمنین برایشون واجبه که دعوتگر باشند. هر کسی که ادعای پیروی از پیامبر دارد باید حس دعوت در اون وجود داشته باشه، دونه نباشه که فقط برای خودش بخواد و به فکر دیگران نباشه. و در این راستا آیات فراوانی نازل شده در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، چون امر به معروف و نهی از منکر یکی از بارزترین مسائل دعوت. وقتی با یکی صحبت میکنی دعوتش میدی، یکی فلان این کار رو نکن، این کار ناپسنده، خوب نیست، عاقبت نداره، این کار انجام بده بهتره برات. و آمده که فرمود و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال انني من المسلمين. این هم برای رسول صادقه و هم برای غیر رسول صادقه. چه کسی بهتر از این انسان از لحاظ گفتاری؟ و من احسن قولا ممن دعا الى الله، کسی که دعوت میکنه به سوی الله. ولی خوب در کنار دعوت انسان دعوتگر یک مسئله مهم نیاز داره که باید عملش هم صالح باشه و عمل صالح. و قال اینن نمونه من المسلمین دیگه اصل مسئله است، اگه خودش مسلمان نباشه خود چجوری میخواد دیگران رو دعوت میده؟ پس اول خودسازی، بعد از آن دیگر سازی. و آمده که فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که برای مردم آورده شده به عالم خارج آورده شده به عالم دنیا. تو تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، امر بالمعروف و نهی عن المنکر و ایمان به الله. و هدف اساسی از دعوت اینه که دین الهی به مردم برسه. الله عز و جل وقتی که قرآن رو نازل کرد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، این مسئله فقط بر پیامبر نازل شد، علی قلب من، بر همه که صورت جدا جدا نازل نشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر این رو بازگو نکنه و این آیات رو تلاوت نکنه چگونه این پیام به مردم برسه؟ پس اینجاست که یکی از مهمترین وظایف رسول میشه تلاوت آیات قرآنی بر امت. یتلو علیهم آیات و به آنها قرآن رو یاد بده و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت هم بهشون یاد بده. این هم از حکمت رو صحبت شد و میاد که میگه انما علیك البلاغ و میاد که میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر بلاغ را انجام ندهی رسالت الهی را انجام ندادی، ما تو را عنوان رسول فرستادیم و تو این کار نکنی رسالت انجام ندادی، دیگه رسول نمیشه، این کار را انجام ندادی. اسمش گذاشته شده رسول چون رسالات الهی رو به مردم میرسونه. این چه هدف از دعوت و برعکس آن که کتمان باشه، به انسان مثلا یاد گرفته بلد هست میدونه ولی کتمان نمیکنه، اونو به دیگران نمیرسونه و چه مورد سوال قرار بگیره و کتمان بکنه، چه مورد سوال قرار نگیره و کتمان بکنه. یهود وقتی که تورات رو قرطاس قرطاس کردن تجعلون هم قراضیست، یعنی جز جز کردن، تبدونها و تبدونها و تبدون کثیرا، بعد از این جزها رو به مردم نشون میدی بعد نشون نمیدی، مخفی نگه میدی. همین کاری اینها باعث خشم و غضب الهی بر آنها شد. در سوره بقره آمده که ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دو صفحه بعدش ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بس اون کسی که یاد میگیره و بعد نمیرسونه و کتمان میکنه و کوتاهی میورزه در معرض خطر هست، چون اگر قرار انسان بیخیال باشه نسبت به مسائل دین، واکنشی نداشته باشه، به مردم نرسونه این پیام ها رو، پس مردم چگونه بفهمند؟ پس دین الهی چگونه به دیگران رسیده بشه؟ با بیان این کار صورت میگیره. اون کسایی که میگن نه لازم نیست که مثلا تمام امت دعوت در باشن، اومدن گفتن که یک خواهی در سوره مائده است که میگه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هر کسی بره به فکر خودش باشه، اینطوری تفسیر میکنه، علیکم انفسکم به فکر خودت باشه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تو هدایت شدی هر کی گمراه شد دیگه به تو ضرری نمیرسه، کار به تو نداره، رفتی به تو نداره گمراه شده، حالا گفته باشی یا نگفته باشی، مهم اینه که خودت هدایت بشی، یه کار به دیگران نداشته باشی. آیا واقعا این برداشت درست هست از این آیه میشه؟ در سوره بقره آمده که فرمود و لا تسأل عن اصحاب الجحیم، گفتم از تو در اینکه چرا اهل جهنم جهنم میشنن مورد مؤاخذه و سؤال و بازخواست قرار نمیگیره، ولی خب این بعد از چیه؟ بعد از بیان، بعد از بلاغ، ما وظیفه داریم که برسانیم، بعد از رساندن حالا ایمان آورده و ایمان نیاورده یک کاری به ما نداره، چون ما بلاغ را انجام دادیم، ما وظیفه خودمون را انجام دادیم، چون هدایت دیگه دست ما نیست، اینکه لا تهدی من احببت، هر کسی رو دوست داشته باشه نمیتونه هدایت بکنه، ولی به همان اندازه که پیامبر صلی الله علیه و سلم مکلف بوده که برای ابوبکر بلاغ را انجام بده، به همون اندازه هم مکلف بوده که برای ابوجهل بلاغ را انجام بده، برای همه اونها فرستاده شده پیامبر. این آیات بیانگر اهمیت دعوتگر در جامعه است و جامعه باید پر از دعوتگر باشه. ولی متاسفانه واقعیت امروز ما اینه که در بین 40-50 هزار نفر ساکن در یک شهر، ما اگر مثلا بگیم چند تا دعوتگر داریم، شاید نتونیم 45 نفر اسم ببریم.
نیم درصد
یعنی برای هر 20 نفری کمتر از 10 و خب این پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود، چون همیشه مسائلی که باعث انحراف میشه در جامعه، لغزش ها کانال هاش به مراتب بیشتره، خطوات شکارتی جمع میشه، ظلمات سبوله، هر یکی از این طرف میاد دیگری رو گمراه میکنه، یکی با ماده، یکی با شهوت، یکی با خوردنی ها، یکی با پوشیدنی ها، یکی با افکار. هجوم خیلی زیاده و اگر دفاع در خور و شایسته هجوم نباشه چیزی صورت میگیره، مشکل میگیره. و حتی میزان دعوت، یعنی ما پیامبر نوح علیه السلام هم که آیات رو خوندیم، لیلا و نهارا سرا و جهارا، به شکل‌های مختلف، به صورت تکی، به صورت دست جمعی، ولبث فیهم الف سنة الا 50 عام، 950 سال به این شکل باید مردم تیکن. امروزه متاسفانه این چیزی مد شده، میگن که شما باید قدرت نگفتن داشته باشید. هرچی اومد میگه نه، من نگفتم مردم که بلدم، خیلی انسان طبیعی هستم. تا جایی این مسئله روی افکار دعوتگران تاثیر گذاشته که هر جا مثلا بهش گفته میشه برو فلانجا دعوت بده، چیزی بگو، صحبتی بکن، میگه من باید قدرت نگفتن داشته باشم. نه، یک دردی که ما بزرگون مبتلا هستیم، افکار یعنی گاهی آفت بگونه در اذهان مردم نفوذ میکنه و غالب میشه که دیگه اصلا نمیفهمه که به چی داره میگه نه، به چی میگه بله، یاد گرفته که میگه نه. حتی بعضا میگن وقتی بشون بیا حالا بخور میگه من باید بتونم بگم نه 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 اصلا نمیمونم بسیار این مشکل بودم. و متاسفانه من خودم شخصا اینو لمس کردم به افرادی که از سواد بالا برخوردار هستن، قابلیت های خوبی هم دارن، درخواست کردم چندین بار برو مسجد فلانی هفته یک بار دو کلمه صحبت بکن، میگه نه نه. و جامعه هم کسی نداره که برای مردم توجیه بکنه، صحبت بکنه. خیلی ها حرف پذیر هستن، خیلی ها هنوز خیر در اونها وجود داره، حرف گوش میکنن، ولی همین مخاطبین ما دیگه کم کم دارن از ما ناامید میشن، بگیم ما کسی حرف نمیزنه، کسی چیزی نمیگه، کسی ما رو راهنمایی نمیکنه. یه خطبه جمعه داریم که اونم هزار تا پیشنهاد روش هست، انسان سیاسی میگه صحبت های سیاسی بکن، انسان اجتماعی میگه صحبت های اجتماعی بکن، انسان تاجر میگه من از بازار میگیرم، من هر کسی میخواد حرف خودش برسونه توسط شما رو میبره. یکی میگه از طلاق بگویید، میگه از عروسی بگویید، میگه مسائل دین کجاست، کلیاتی که رسول برای آن فرستاده شدن کجا باید گفته بشه. اگه فقط برای چند تا طلبه و دانشجو گفته بشه که فقط برای خودشون باشه و اونا هم دیگه دوباره منتقل نکنن به دیگران، خب چگونه این دعوت گسترش پیدا بکنه؟ و حقیقت مسئله اینه که ما باید این کار را انجام بدیم، حتی اگر هیچ نتیجه هم نگیریم. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمود که برد بطله یا الامم، امتهای مختلف بر من عرضه شد، فرائیت النبی معه الرحم، پیامبرانی رو دیدم در این امت که من ارزشونم که پیامبری را دیدم که من همراه او چند نفر بودن و بین 3 تا 10 نفر و النبی معه الرجلان، پیامبری را دیدم که فقط 2 نفر باش بودن، 2 نفر به ایمان آورده بودن. پیامبر فرستاده شده مثلا به الله متعال که فقط 2 نفر به ایمان آورده بودن. و النبی معه الرجل، پیامبر دیدم که فقط 1 نفر باش بودن. و النبی لیس معه احد، و پیامبر دیدم که هیچ کس باش نبود، خوش تنها داشتن، هیچ کس بهش ایمان نآورد، ولی دست از کارش نکشیده، وظیفه خودش را انجام داده. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، پیامبر خطاب پیامبر باید فی سبیل الله بجنگی، قاتل هم هست نه جاهد. جاهد خوشحال با زبان بشه دیگه جهاد کرد، با قلم بشه جهاد کرد، و جاهد هم دیگه جهاد هم کبیرا نصر قرآن، یعنی با قرآن با اندمکه جهاد کرد، ولی اینجا دیگه قاتل هست، قایم مدنی هست. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسه، الجمر فقط خودت مکلف به این کار هست، و هر روز المؤمنین به طرف تشویقی مؤمنین رو تشویق بکن این کار انجام بدن، تحریکشون بکن، ولی اگر مؤمنین در جنگ در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت نکرده بودن و نمی‌کردن، آیا این تکلیف از پیامبر ساقط می‌شد؟ یا آیا باید یکتنه می‌جنگید؟ فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، تو کار خودت رو بکن، تو وظیفه خودت رو به جا بیار، تو دعوت خودت رو بده، تو حرف خودت رو بزن، تو راهنمایی و اشعار خودت رو کن، دست از این کار بر ندار، نگو دیگه کسی گوش نمی کنه، نگو کسی عمل نمی کنه. و والله الا ان یهدی الله بك رجلا واحدا خیر لك من عمر النعم. پیامبر صلی الله علیه وسلم خلیفه راشد و داماد خود علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرمود وقتی او را فرستاد به آخرین قلعه ای که از قصرهای خیبر باقی مانده بود و فتح کردن آن چند روز کشید، مشکل بود، یا منم شخصا خودم وارد اون قلعه شدم، وقتی که اونجا بودم رفتم داخل و نگاه کردم داخلش، اسمش قلعه مرحب، مرحب اسم صاحب قلعه است. وقتی که علی را فرستاد بود که این قلعه را فتح بکنه و شب گذشته هم وعده داده بود که یفتح الله علی یدی، گفت به الله قسم اگر الله عز و جل روی دست تو فقط یک نفر هدایت کنه، فقط یک نفر، خیر لك من عمر النعم، برای تو از دله های شکر قرمز رنگ بهتر، بهترین مال عرب شکر قرمز رنگ، خیر لك من عمر النعم، عمر جمع، جمع احمر، دلیل های شکر قرمز رنگ. ولی خب گاهی اوقات در مطلب دچار سستی میشه که نباید بشه، از این سوال میکنی چرا دچار سستی شدی؟ میگه جامعه جواب نمیده، کسی حرف گوش نمیده، خب کسی حرف پیامبر نوح هم گوش نمیده، ما 950 سال به کار خودش ادامه میده، دیگه آخر سر دیگه گفت که بار الله اینا ایمان نمیاره، رب الله تبر على العبد من الكافرين ديارا بقرا الله خودش میکنه، نقصر 50 سال من دارم بهش میگم، اگر به اندازه پیامبر نوح نشستی دعوت کردی کسی رب گوش نکرد دیگه اون موقع باز هم پیامبر نوح وقت روز قیامت میاد که میان مردم میرن پیشش که شفاعت بکنه، میگه من یک دونه دعوت مستجاب داشتم اونم بر علیه خوبم به کار بردم شام شدم، من دیگه ندارم. رب الله تبر على الارض من الكافرين ديار، یک نفر هم از انسان کافر بر روی زمین باقی نگذاشت، همه رو نابود، این اتفاق هم افتاد، طوفان نوح آمد و همه غرق شدن، فقط مؤمنین نجات پیدا کردن. پس اگر به این اندازه نشستی و دعوت دادی و فعالیت کردی و حرف تو گوش نکردن و دیگه الان میخوای نفرین بکنی، نفرین بکنی، یکی دیگر از مسائل دعوت اینه که دایی که این همه داره وقت میذاره لیل و نهار و سر و جهار داره کار میکنه، نباید توقع اجر و پاداش از مدعو داشته باشه که مثلا شخصی که داره دعوت میشه بهش حقوق بده. خب اینجا رو سوالش های دیگه درست میشه در کنار این مسئله که خب زندگی طبیعی این شخص باید چگونه سپری بشه. قطعاً آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد جهاد فی سبیل الله فرمود که ینبع کل رجلین احدهما والاجر بینهما، از هر دو نفر یکی بلند بشه، یکی دیگه یعنی چیکار بکنه اونی که شرکت نمیکنه مایحتاج زندگی اون کسی که بلند شده رو فراهم میکنه، به زندگی آنها میرسه، رسیدگی به زندگی. این حالت اگر باشه که کاملترین حالت و بهترین حالت، یعنی اینکه اون شخصی که بلند شده قیام کرده کاملا فارغه برای این کار و تمام وقتش رو میذاره برای این مسئله. چون ما این مسئله دعوت و اهمیت آن و اینکه هر چی اونجا بذاریم باز هم کمه، باز هم باید بیشتر بذاریم، اینجا خوب دیگه ما باید آفتها رو بذاریم کنار. اگه یک دایی بخواد مشغول مسائل ریز زندگی بشه، دیگه از دعوت باز نمیتونه. برای همین که حتی بعضی ها حالا خارج از سنت پیامبر میگن اصلا دعوت در زن هم نگه، تشکیل خانواده هم نگه، اصلا که الان موافق نیستم من. ولی خب حتی که این صحبت کاری من اجام کرده هم این کارو بازم انجام دارم عملی کرده. در زمینه علم کسانی بودن که اصلا ازدواج نکرده، مثلا اگر ازدواج بکنیم ازدواج ما را از مسیر علمی خودمون باز میدارد و این حس را در خودش کشته مرور زمان و اینکه اصلا حتی فرقاتی هم پیدا نکنه. اجر دایی در حقیقت با الله متعال پاداش معنوی که صد در صد این اجری الا علی الله بارها در قرآن تکرار شده. این مردم من از شما اجر نمیخوام، من اسالکم علیه من اجر، این اجری الا علی الذی فطرنی. این مسئله باعث چی میشه؟ باعث رفع تهمت میشه. چون وقتی ما میگیم دایی داره به سوی الله متعال دعوت میکنه، یعنی که به سوی خودش دعوت نمیکنه، نمیخواست خودش رو بیاره بالا، نمیخواست خودش مشغول بشه، نمیخواست خودش علم بشه، نمیخواست خودش به پست و مقام برسه، اینا رو براش مهم نیستن، اصلا تو فکر اینا هم نیستن، اون فقط براش مهمه که مردم هدایت بشن، بندگی الله مطاعت انجام بدن، فقط اینا میشه. حالا اگر اون وسط بیاد درخواست اجر بکنه از مردم، مثلا اون مشاوری که مثلا بهشون مشاوره میده میگه ساعت 1 میلیون تومان پول بده، دفتر زده همه میرن پولام میدن. خب این قضیهش مشخص داره برای دنیا کار میکنه، وقتی میگه پول بدی صادقانه داره میگه پول بدی، یعنی کارش هم صادقانه است مشخص. ولی یک دعوتگر اگر اومد از لابلای حرفایی که میزنه برای مدونی دیگه به من پول بدی و من اجر و پاداش بدی، اینجا که دیگه تهمت ها شروع میشه که بله این آقا داره برای خودش کار میکنه. و وقتی که تهمت بزنه که برای خودش داره کار میکنه، بیرون اون چیزی که میگه ادعو الالله دیگه این به عنوان یک دروغ مطرح میشه. بعد از دعوتگر مورد تهمت دروغ قرار میگیره، دیگه کی همش قبول میکنه؟ هیچ کس همش قبول نمیکنه. بنابراین یکی از مهمترین مسائل دعوتگر اینه که در مقابل کارهایی که لله داره انجام میده از مخاطبین خودش پول نگیره. ولی اگر به دنبال کسی باشه که همکارش بشه، باز من از کلمه این که بهش صدقه بدن بهش کمک بکنن باز اینا مخالف هم. همکار خواهان اجری بیا اینجا همکاری کن، وقت و زبان و علم و دانش از من دارایی از تو، مسائل تو فراهم کن و الاجر و بینم کن و اجر این دعوت بین دو نفر تقسیم. تا زمانی که طبقه ثروتمند جامعه خیلی این حقیقت نبرده باشد، به دعوتگر به عنوان یک صدقه بگیر نگاه می‌کنه. دیگه یک انسان فقیر به زکاتی بهش بدیم از خدای ما مسجد، ولی این حقیقتا جایگاه یک دعوتگر این نیست. یک دعوتگر نباید مسائل اقتصادی و اینکه بهش کمک بشه روی کار دعوتی رو تاثیر بذاره. وقتی که از باب همکاری این مسئله پیش بره، نه که اون داره به تو کمک میکنه. و اما آن وسائلی که داعی یک دعوتگر بود، وسائل معنوی نیاز داره، وسائل معنوی نه وسائل مادی. یکی از مسائلی که دعوتگر از لحاظ معنوی به آن نیاز داره، نه از لحاظ مادی و حسی، یکی فهم دقیقه و یکی هم ایمان عمیق و یکی هم اتصال وسیع خلاده زمان عربی میشه، سال محکم. فهم دقیقش از چی؟ فهم دقیقش از مسائل دین. یعنی اگر فهم درستی نداشته باشه یا حد اقل در مورد اون چیز جزئی که داره میگه فهمش درست نباشه، خب رسالات الهی رو به صورت محرم به مخاطب میرسه. فهمش دقیق نیست دیگه. وقتی که از پیامبر مثلا خواستن که دست از کارش برداره و پیرو به خودش بشه، گفت قل ان خدا الله هو الخدا. یعنی این چنین فهم و این چنین باوری داره که هدایت اصلی در کجاست و چگونه است. و در سوره محمد آمده که فعلم انه لا اله الا الله. اگر این علم حاصل نشه، یعنی این که اگر دعوت با جهالت صورت بگیره، با نادانی صورت بگیره، ممکنه که به صورت سطحی در سطح خود زنوز خود جوابگو باشه، یکی رو مثل خودش بکنه، یعنی یکی دستورش پایین داره مثل خودش بکنه، بازم خوب، ولی به خودش اجازه نده که در مسائلی صحبت بکنه که در مورد اون علم نده. و مسئله دوم، مسئله ایمان عمیق به آن کاری که داره انجام میده، باور داشته باشه که من بر حق هستم. چون اگر تو خودت به طور شرط کرده باشی که من این کاری که میکنم راه حقه، دارم راه حق رو پیش میکنم یا نه، اصلا خودم بر حق هستم که دارم دیگران رو دعوت میدم. این گاهی اوقاتی که مثلا به جارش میکنن خوبی میشنن این حرفا رو بزن، این چیز رو بگو، میشن مثلا باور ندارم این حرفا میزن داره این چیزی میگه، خصوصا توی تحلیل های خبری. توی تحلیل های خبری ما یک محلل خبری مصری بود، میومد به شبکه العربیه یه تحلیل میکرد، میرفت تو الجزیره یه تحلیل دیگه میکرد، زد و نقیص هم دیگه، میرفت تو سی ان ان یه تحلیل دیگه، تو بیشتی تحلیل دیگه میکرد. ما هم برش خودش بود، یه تحلیل تو چی میخوای من بگم، یه تو بیشتی میرفت من بگم، فقط من فکر که مخواهی برسونم من بده خودم برای درست شد. خب این دیگه انسانیه که عجیه، ولی یک دعوتگر باید یقین داشته باشی که این که برحق داره راهی که دیمونه راه حق. این یکی از مهمترین وسایل معنوی است که یک دعوتگر به آن نیاز داره. و مسئله همین موضوع نتیجه به کجا میرسونه؟ چون شما وقتی شما دعوتگر وارد میدون شدی، دیگران از تو دعوت میکنن که دست از کارت بکشی و مثل خودشون بشی. و این کار رو با پیامبر کرد چندین بار، کار خودش شما در نزد پیامبر خودم دست از کارت بردار و مثل ما شد. یهود هم همین حرف رو پیامبر زدن، نصارا هم همین رو بودن، ولن تر با انکر یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتا. و در سوره انعام آمده که قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين حيران في الارض له اصحاب يدعونه الى الهدى. این انسان گمراه اصحابی داره که اونو به سوی خودشون دعوت میکنن و کار خودشون رو هدایت معرفی میکنن. قل ان هدى الله هو الهدى، جواب بده که هدایت الهی هدایت فقط دیگه هدایت نیست. و اگر شما از این یقین و از این باور برخوردار نباشی، یه انسان چرب زبان میاد کنار گوشینه و تو افکار باز مناقشه بکنه، تو رو بزرگ چک و تبدیل کنه. و خشن در افکار میکنم بلیم که محمد رو به حال خودش همونطور که این حالت امروزه که وجود اومده، اسلام سیدیز آمدن چند تا شبه از توی دین در آوردن، رفتن پیش نزد بخش از دعوتگرانی که آنچنان قوتی ندارن، اینا رو بهشون گفتن دعوتگر چرا ریزشون و دست از همه چی کشیده و شاید نماز هم نمید و خودش دوباره نیاز به دعوت کنه. مسئله اتصال، یعنی اون رابطه بین بنده و معبود، اتصال محکم، خب نتیجهش میشه توکل، چون دعوتگر نیاز به توکل داره. فاذا عزمت فتوکل علی الله، در اصل اصلا اگه میخوای یک کاری انجام بدی باید اول توکلت بر الله متعال باشه. وقتی که پیامبر موسی و هارون علیهم السلام به نزد فرعون فرستاده شدن در سوره لما میتونی پیش فرعون با صحبت بکنی؟ فرعون چی میتونه بری پیش صحبت بکنی؟ اصلا چجوری موقع وارد کاخش میشه؟ از اون همه نگهبان رد میشه. ولی خب دستور الهی این بود که برن. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دفاعشون گفتن وارد آقا خب کجا میبرید این فرعونه؟ ما ترس این داره میترسیم که این یفرط علینا در حق ما یعنی بیچاره تفرید میشه ما را مورد تعدی قرار بده او هم یفرط علینا که طغیان بکنه، این واکنش نادرستی انجام میده ما رو بکشه. قال لا تخاف اننی معكما اسمع و ارى. نترسید. یک دعوتگر نباید ترس داشته باشه. دعوتگری که ترس داشته باشه پدر نمیخوره. میگه چی؟ میگه جگر شیر نداری سفر عشق نداری نه راهی در دنیا اشتباه. یک دعوتگری که اگر یه بار بودیش رو بیرستن بیشون ندیره بگه تو و سفر الله بیتر نمیخوره. از باید جگر شیر داشته باشه، باید به اندازه نه این حالات اندازه شده خورده زیاده روی باشه، ولی باید که سعی بکنه از شجاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشه. یاران پیامبر وقتی پیامبر رو توصیف میگن کان اشجع الناس، خیلی شجاعتش بالا بود. حتی با اون اتفاقاتی که در مدینه افتاده بود، سر و صدا شده بود در تاریکی شب، پیامبر یک تنه رفته بود سوار بر اسبی که نه سیمی داشت نه افساری داشت چی نداشت، رفته بود خودش به تنهایی تو اون تاریکی اطراف مدینه نگاه کرد. خب یک دعوتگر جرأت اگر جرأت نداشته باشه که هیچ و یه هر تعدیدی کم میاره و میزنه که فاتیاه و فقولا انا رسولا رب، برید پیشید و ببینید که ما فرستاده پروردگار تو هستیم. توی که داری ادعای ربوبیت میکنی ما فرستاده پروردگار تو هستیم. و در قرآن آمده که بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. بایستی که الله را در راه دعوت ولی خودت بدونی. اگر این روح رکین رو نداشته باشی و اعتماد بر مخلوقین و اسباب مادی باشه شکست میکنی. الله ولی الذین آمنوا ان الله یدافع عن الذین آمنوا. در قرائت دیگر یدفع عن الذین آمنوا، دفع میکنه، حامیت میشه. من آذى لي وليا فقد آذته بالحرب. اگر شما جزء اولیاء الله شدی با کارهایی که انجام میدی دیگه دیگه میشه والله یعصمک من الناس، دیگه نیازی به نگهبان نداره. و اینجاست که پیروزی از آن دعوتگران خواهد شد. چه زیبا در سوره صافات میفرماید ولقد سبق کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. این کلمه ماست که از همه چی پیشگیره. ولقد سبق کلمتنا لعبادنا المرسلین، در حق بندگان مرسل ما که عنوان رسول فرستاده. کدوم رسول؟ کدام رسول؟ نه نبی، رسول از قدرت نظامی و مالی و این مسائل برخوردار بود. میشناسید از پیامبر سلیمان و پیامبر داوود پیامبر بودن، ملک بودن، پادشاه بودن. ولی رسولی سراغ دارید که وقتی که مبعوث شده قدرت داشته باشه، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ نظامی، همه
یه قدرت بوده
راجع به من سراغ دارم زنم هست. همه کسانی بودن که اشراف خواب اونا رو تهدید میکنن میکشن یه حرفا میزنی مسئول کشتن. ولی اگر واقعا رسول کارش رو درست انجام میده و همچنین در همین راستا رو در راستای رسول کسانی که داره کار پیامبر انجام میده انا و من اتبع ما میگیم کار پیامبر به ایشون قرآن انا و من اتبع. اگر واقعا کارش مخلصانه باشه باید به این وعده الهی ایمان داشته باشه. انهم لهم المنصور قطعا رسول منصور هستن و مخالفونش شکست هستن. و ان جندنا لهم الغالب بعد از تو از سربازان الله و نارسی تو غالب هستی. در آیات دیگه مثلا و عاقبت للمتقین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله از مکه بیرون شد با همراه با زید بن حارثه مولاش رفت به طائف گفت تو طائف چه کاری تو طائف زدن میشه میدونید این ماجرا رو پاشو کنی کردن. وقتی که در حال برگشت در مکه بودن به مولاش زید گفت برحال اون یقین اون باوری که پیامبر داشت شد گفت زید نداشت گفت که یا زید ان الله جاعل لما ترى فرجا و محرجا. ای زید این وضعیتی که تو الان داری میبینی چند سال گذشته ازش؟ 10 سال گذشته بود؟ این وضعیتی که تو داری میبینی الله تعالی در اون فرج و محرج قرار خواهد فقط این گونه است. و ان الله تعالی ناصر دینه و مقدر نبیه. اینو این گفته رو پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی گفت که نه یاوری داشت نه ناصری غیر از الله متعال داشت و نه هم ظاهر بود. همینجا در حال زیر فشار یعنی قدرت غالب نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله با این باور اومده دعوت میره سمت اهل طائف. پیامبر موسی و هارون با این باور رفتن نزد فرعون. اگر این باور نباشه که نمیشه کاری کرد. شما دیدید انسان عادی تو جامعه شخصی که معروف به اینه که مثلا به اصطلاح عامه میگن لات لات محل اگر این باور نداشته چی جرأت میکنی بری پیشش این باید چیزی بهمون میگه و رو چیزی میتونه بزنه. ولی اگر از این جرأت برخوردار باشی یا مثلا همین کاری که حالا بعضی انجام میدن میرن تو بازار تو کوچه تو دارون تو مغازه تو خونه مردم میرن تو عروسیاشون میرن اونا دعوت نمیترسن هیچ نمیترسن میرن. ولی یکی دیگه بهش میگی برو اولا احساس خجالت بهش دست میده خجالت میشن بعد ممکنه که بگی حالا تو بازار هم جای دعوت نیست بازار جای اقتصاد جای تجارت نمیشه حالا دعوت جای خودش داره. خب جای خودش کجاست؟ مثلا تو مسجد بخونی که مسجد نمیاد چجوری میخواد به چی میرسه؟ حالا تو نیک میاد مسجد هم خود دعوت تو چی نمیدی؟ نماز از نمی کنی بلند میشی میری دعوتی هم انجام نمیدی در خود کار دعوت خوابیده حالا هم تو مسجد هم بیرون از مسجد این کار انجام نمیده چون خجالتیه. بایستی که جرأت داشته باشی در و لا تیأسوا من روح الله و از رحمت الهی هم در کار ناامید نشو انه لا ییأس من روح الله الا قوم الكافرون. اگر مؤمنی که ناامید نمیشه حتی اگر یک نفر به ایمان بیاره خیلی بول کرده. اگر هم هیچ کس به ایمان نیاره وظیفه خودت رو ادا کرد که ملامت یه روز قیامت بر تو بارگاه من رساندم پیام. و میدونیم که الله عز و جل روز قیامت از همه امتها سؤال میکنه آیا نظیری برای شما اومد آیا شما چیزی گفتن؟ خب اقوام مختلف که پیامبر داشتن همه این کار میکنه هیچ کس نمیکنه ما جاء انا من بشیر ولا نذیر در حالی که قبل از ان تقولوا ما جاء انا من بشیر ولا نذیر ما بودا این حرف رو بزنی ولی بازم اینو میگن. و نمونه های بارز این مسئله داشتن چنین اتصال محکمی با پروردگار از نمونه هاش این بود که در جنگ احد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا بهشون گفتن به مؤمنین برای اینکه ضربه خورده بودن در جنگ احد نفر کشته و چقدر زخمی و دوباره ابو سفیان با لشکر صحبت برمیره تا پیامبر رو بکشه. وقتی بهشون گفتن اینا تجمع کردن بر علیه شما میخوان ریشه شما را قطع بکنن فخشوهم پس بترسید، قالوا فزادهم ایمانا، اولا بر ایمان آنها افزوده شد. همونطور که در سوره احزاب آمده که هذا ما وعدنا الله و رسوله، اصلا وعده الهی همینه. فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. و در سوره در جنگ احزاب هم مثلا در سوره احزاب آمده همینطور، وقتی که بهشون گفتن ولم هنود دیدن ولم ما رأى المؤمنون الاحزاب، 12,000 نفر تحالف تشکیل دادن بین یهود و بین کفار قریش و قبائل نجد، اومدن تا پیامبر رو بکشن. وقتی که مؤمنین این جمعیت زیاد رو دیدن ولم ما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. راه راه همین، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين عدوا شياطين الجن والشياطين الانس والجن. راه همین، این راه پر از خطر و جگر شیر این راه، اگر جگر شیر نداری فایده نداره که خود این میزان بزن. و در نهایت هم اینو فراموش نکنیم که ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. اونایی که منافقن دچار شک و تردید هستن نمیتونن پی به این حقیقت ببرن که عزت در پایان از آن الله و رسول مؤمنین است. الله عز و جل هیچ مؤمن رو خوار نمیکنه، هیچ من خوار نمیکنه، چون ولیه تکمیل ولی خودش رو خوار بکنه، دوست خودش رو خوار بکنه، اونم آن ولی که میگه هر کسی به این ولی دشمنی بکنه من با او وارد جنگ میشم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.